این اشتباه من.
پس خانوما یادمون باشه هیچ نوع توجه جنسی نه ما بکنیم نه دیگران به خودمون جلب کنیم. وقتی میریم بیرون هیچ نوع توجه جنسیتی رو برای خودمون نپسندیم، که مثلا یه طوری حرکت کنیم که بفهمن که مثلا ما خانومه مثلا و این بهجت جاذبه ها رو داریم. خیلی مهمه. خب بخونیم پشت کارتتون.
مهربانی کار همیشه‌اش بود، با همه با مهربانی و حسن خلق رفتار میکرد، اما وقتی به دخترش میرسید جلوه مهربانیش جور دیگری بود. از زبان عایشه نقل است روزی پیامبر گرامی اسلام گلوی فاطمه را بوسه زد. عرضه داشتم ای پیامبر خدا، در نثار مهر و محبت به فاطمه سلام الله کاری انجام میدهید که پیش از این انجام نمیدادید. فرمود ای عایشه، هرگاه در شروع شوق بهشت میشوم گلوی فاطمه را بوسم.
خیلی عالی. خب از دستان خانم فاطمه زهرا حاجتشون رو بگیرن. اولین نفر خوندن به برکت صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نفر بعدی بخون. بچه تو تموم میشه نفر بعدی بخون. چی؟ سرعت سبقت.
از شبی که موریانه تمام عهدنامه مشرکین را به جز نام الله خورده بود یک سال میگذشت. تازه همه چیز مثل قبل داشت عادی میشد که دوباره اوضاع به هم ریخت. عموی پیامبر دنیا را به مقصد بهشت ترک کرد. به فاصله کوتاهی فرشته مرگ برای بردن مادر زهرا علیها السلام به بهشت به خانه پیامبر آمد. حالا فاطمه دختری که تنها 5 بهار از عمرش گذشته بود برای پدرش مادری میکرد.
خانوما این کتاب احضاریه رو دیدین؟ آوردم براتون امروز. امروز هر کی به کتاب خاص دست بزنه گفتم مخصوص سال 2 است. اول اونا میخرن، بعد هر چی مون شما میاد میخرید. خیلی زیبا رابطه خانوادگی و عاطفه و انس بین اعضای خانواده اهل بیت رو زیبا نوشته، زیبا ترسیم کرده. چون ترسیم عاطفی مثل مداحی میمونه، ترسیم گزارشی مثل همین تاریخ میمونه. تاریخ اون اثر رو نداره که یه مداحی شیرین داره. با قول آقای جوادی آمالی میگه وقتی آدم تو تاریخ میخونه یه دونه قطره اشکش میاد، ولی یه مداح همینه که مقتل رو میخونه آدم هرهر اشک میریزه. این چون قلب همراهی میکنه. بله بخونی پشت.
فاطمه جان، خدا با خشم تو خشمگین میشود و با خوشنودی تو خوشنود میشود. پیامبر اکرم صلوات الله علیه
حاجتشون رو بگیرن. دستان خانم فاطمه زهرا برکت صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نفر بعد.
دستش را بالا آورد، اجازه خواست. آنچه به ذهنش رسیده بود گفت. جواب او هم درست نبود. زهرا جان، امروز پیامبر خدا در مسجد سوالی کردند. بهترین چیز برای زنان چیست؟ بهترین چیز برای زنان آن است که بی‌دلیل با مردان معاشرت نداشته باشند و آنان هم با زنان. فردای آن روز امام علی علیه السلام جواب را به پیامبر عرضه می‌دارد. علی جان، چرا دیروز این جواب را ندادی؟ این پاسخ از آن فاطمه است. خاتمه انبیا با افتخار فرمودند همانا فاطمه پاره تن من است. اگر خداوند متعال فاطمه علیه السلام را برای حضرت علی علیه السلام خلق نکرده بود، هیچ پوپ و مانندی برای علی علیه السلام در روی زمین یافت نمی‌شد. چه از آدم و چه از غیر آدم. پیامبر صلی الله علیه و آله
حجتشون رو بگیرن. از دستان خانم فاطمه زهرا و برکت صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب بریم سر روزنامه، چون سومین از 5 نفر اهل بیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن منتقا میکنیم. خب خانم ما اگر مطالعه داشته باشین خودتون پیشنهاد بدین کجا رو بخونیم. دو قسمت بخواییم بخونیم. اگر میخواین هم که من به خدمتتون بگم. اگه شما مطالعه دارین مثلا شما نکته مد نظرتون ببینید فیلم اینا پیدا میشه، شما نکتهتون بگیم ما از این رو برشاد پیداش بکنیم.
نه، این نکته بعد از بیانیه.
بعد از بیانیه است. خب شما بفرمایید. خیلی خوب شما بگین. خیلی عالی بوده بیانیه، فوق العاده بوده.
شاید باید بشه که توجهمون بیشتر بشه.
انشالله.
تیترش توصیه رهبری درباره بیانیه گام دوم در جلسه خصوصی. آیت الله شب‌زنده‌دار صبح امروز، این مال بیشتر این دیروز.
بله بله.
شبزنده‌دار صبح آیت الله شبزنده‌دار صبح امروز در جلسه درس خارج از بیت پایان شده به دیدار اخیرش با رهبر انقلاب روایتی از آن چه ایشان درباره بیانیه گام دوم گفته بودند را نقل کرده است. ایشان فرمودند من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم. من بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی می‌گویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند، ولی راجع به این می‌گویم که این را بکنند. این درخواست و مطالبه را ایشان دارند. من دیروز در مشهد طلاب عرض کردم که این بیانیه را مثل کتب درسی به مباحثه بگذارید و بعد در راه نشر و تبیین و پیاده سازی آن تلاش کنید. خود ما هم هر روز یک بخشی از بیانیه را نشر
می‌دهیم. احسنت. من بچه ها حالا به خاطر همینم با پیشنهاد بسیار خوب ایشون بذاریم بین دو نماز هر دفعه یکی از اینا رو بخونیم. دو زمسته آماده است هر دفعه یکی از اینا رو بین دو نماز بخونیم. تعقیبات ما هم به خصوصیه، ولی این چیه؟ گام دوم انقلابمونه، تضمین میکنه. و بچه ها مثل همین طرح کلی اندیشه اسلامی که آها دارن تمامش دقیقاً آلمانه چیده شده مهندسی شده است. هر کی اون طرح کلی رو خونده باشه متوجه میشه. و عجیب مثلا بعضی حرفایی که آقا اینجا زدن عیناً مثلا اون تیکه است که سال 61 مثلا توی یه جای دیگه گفته بودن. یعنی آقا معلومه که محصول فکر خودشونه، نه که براشون دفترشون بدیم مثلا ایشون بر ما بخونن. خیلی خیلی گران قیمت و ارزشمنده. یه کسی که یه روز طلبه‌ای باشه اونجوری خودشو تربیت بکنه که امروز لیاقت داره چیکار بکنه، گام به گام ملت رو پیش ببره و یه دونه حرف گزافی که بعدنم بگه و انجام نشن تا حالا تو این 40 سال نداشتیم ما، نه از امام نه از رهبر. اینا خیلی عجیبه. خب هر کی که خودش احساس میکنه طلبه هست از قول آقای شبزنده‌دار گوش بده دیگه، میگه به طلاب گفتم این کارو بکنم و انشالله مدیریتش با شما بچه‌ها. از همین امروز من این روزنامه ها رو البته بعد کلاسای دیگه ببرم، یکیتون یکی از این روزنامه ها مال شما، بعد این روزنامه رو یکی اگر تو گوشیاتون هم دارید اگر هر دفعه یک کدوم الان تاریخ بزنید، دفعه دیگه نوبت توه، دفعه دیگه نوبت توه، بعد نوبت توه. همدیگر رو مواظبت کنید که توی نمازتون حتما یه دون از اینو گفته بشه. امروز هم همین فرمایششون رو بین دو نماز بخونید. خب اینه که بدونن که ما این کارو باید بکنیم، نکنیم در حق انقلاب رهبر جفا کردیم. یه چیکار بکنن؟ به طلاب بیش از دیگران امید خیر دارن، چیکار کنیم؟ خب حالا کدومشو بخونیم خانوما؟ تیترها رو نگاه کنیم، روزنامه رو دارید دیگه، کدوم پیشنهاد میدیم؟
من دفاع عبدیت من داری نظام احلاتون
چی؟
خیلی
بحث
سرش دفاع اولیه فندریه تو ستونه
دوم. بله. خب پس میخواییم که اول ورود انقلاب رو بخونی؟ بسم الله. کی خوند؟
من
بخون.
ورود انقلاب اسلامی به دوم مرحله خودسازی جامعه پردازی و تمدن.
پس خانم اولش شد خودسازی، حواستون رو جمع کنید، کلاس ما عنوانش خودسازیه. بله.
از میان همه ملت‌های زیر ستم کمتر ملتی به انقلاب همت می‌گذارد و در میان ملت‌هایی که به پاخواسته و انقلاب کردند کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و به جز تغییر حکومت‌ها آرمان‌های انقلابی را حفظ کرده.
خیلی مهمه. یکی تغییر حکومت، یکی چیه؟ آرمان‌ها حفظ بشه. ولی خب این فردا یکی میشه شاه، چه فرقی میکنه؟ اون شاه بی عمومت چه شاه با عمومت چه فرقی میکنه اون وقت؟ بله.
اما انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید است.
آقا میتونن سخنو به گزاف گفته باشن؟ از عدالت اصلا خارج میشن، اصلا نمیشن چه چیزی. بله.
تنها انقلاب است که یک چله پر افتخار را بدون خیانت به آرمانهایش گشته برنهاده و در برابر همه وسوسه هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می رسیدند از کرامت خود و اصالت شعارهایش زیارت کرده. و اینک وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. درودی از اعماق دل بر این ملت و نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانی 40 سال دوم می شود.
بسیار عالی. هم الحمدلله ایشون رفتن با انرژی بسیار زیاد آمدن تا میگیم چیشون شروع میکنن. الحمدلله رب العالمین. خب حاجتشون رو بگیرن. سلامتی رهبر عزیز انقلاب و صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خب دفاع ابدی رو کی میخونه؟
دفاع ابدی از نظریه نظام انقلابی. انقلاب اسلامی همچون پدیده زنده و با اراده همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خیش است.
خانم این حرف گزافه یا آدم معاد باور اینو قبول داره؟ آدم معاد باور میگه همه چی روح داره، مگه نه؟ آدم معاد باور میگه همه چی زنده است، حرکت داره، باقیه، نتایج حرکت رو دریافت میکنه. به سوی چی؟ الله المسیر. چی بگو؟ به سوی خدا در حرکته. آدم معاد باور این جمله رو جمله پردازی نمیبینه، حقیقت قرآن رو میبینه دنش. بله.
اما تجدید نظر پذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها حساسیت مثبت نشان میدهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفهای بیعمل میشمارد، اما به هیچ بهانه ای از ارزشهایش که به حمدالله با ایمان دینی مردم آمیخته است فاصله نمیگیرد. انقلاب اسلامی پس از نظام سازی به رکود و خاموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع
می‌کنه. بسیار عالی. این رهبر عزیزن که اونقدر اسلام براشون مهندسی شده و جا افتاده است که اینو با کمال اعتقاد میگن و پاشم وایستادن، اما کم مسئولین ما هستن که چنین اعتقادی داشته باشن. چرا؟ چون معاد باور نیستن. کسی که معاد باوره اصلا زندگی براش تو مشتشه، چون به جهان بالاترها این زندگی تو مشتشه، میتونه ادارش بکنه. دارید میبینید وقت شردار برگرده بگه چی بریم از کجا بریم مدیر؟ اون قبلا نعمت‌زاده میگو وزیر صنعت، حالا این داره همون استغفرالله، و اون گفت مثلا بریم مدیر فنی بیاریم، میگه بریم مدیر انسانی بیاریم. نه، اینقدر بیمایه و توهی هستن. چرا؟ چون معاد و فراموش کردن، بدبختیشون اینه. خب خانم، پیشنهاد بعدیتون چه؟ که آخرین قسمتی که میخواییم بخونیم، من میگم اون گام هفتم رو بخونیم، هفت سبک زندگی، چون بعدش اومدن که اون هفت توصیه رو شمردن. ما توصیه ها رو همون توصیه آخرش رو بخونیم.
سبک زندگی سخن لازم در این باره بسیار است، آن را به فرصت دیگر وامی گذارم و در همین جمله اجتماع میکنم.
چه موقع دیگه آقا در باره سبک زندگی صحبت کردیدن؟ کی یادشه؟ سال 91 درباره سبک زندگی مفصل صحبت کردن و من بریده روزنامه شو الان به شما نشون میدم که رهبر انقلاب بسیار بسیار به این مسئله تاکید داشتن و حرف زدن. این سبک زندگی که من کلن فرمایشات رهبر توی این قسمت ها همش خلاصه شده است که سبک زندگی، ما اگر اینو درستش نکنیم نماز روزه همون نماز روزه معاویه میشه، نماز روزه چی میشه؟ ابو موسی اشعری میشه، بدبخت میشیم. حالا ببینیم که چی میگن.
آن را به فرصتی دیگر وامی گذارم و به همین جمله اکتفا میکنم که تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیانهای بی‌جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است.
دینی هم زده است؟ آره، دین فروشان که دارم میبینید الان، دین فروشان رسما، دین فروش. بله.
مقابله با آن جهادی همه جانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جواب.
خب خدا رو شکر توپو تو زمین شما انداختن. چشم امید بازم به شماست. بله.
در پایان از حضور سرافرازانه و استقلال‌انگیز و دشمن شکن ملت عزیز در 22 بهمن و 40 سالگرد انقلاب عظیم اسلامی تشکر میکنم و پیشانی سپاس بر درگاه حق حضرت حق میسایم. سلام بر حضرت بقیت الله ارواح نافدان، سلام بر ارواح طیبه شهیدان، شهیدان والا مقام و روح مطهر امام بزرگوار و سلام بر همه ملت عزیز ایران و سلام ویژه به جوانان.
آخرین کلمه بازم چیه؟ جوانان. خوش به حالت، خیلی خوش به حالت. خب خواهشتون رو بگیرن، انشاءالله همه این سلام ها رو از عمق دلمون بگیم که اونها جواب ما رو با کرم و بزرگواریشون بدن به برکت صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب روزنامه هاتون رو جمع کنیم. من فقط روزنامه نوزیده رو به شما نشون میدم. روزنامه نوزیده میگه ملت ایران به حضور گسترده دشمنان را مایوس خواهند کرد و از روزنامه امروز شما که آوردیم گام دوم خطاب به ملت ایران. ببینید اصلا دیگه رفتیم جلو، اصلا برهش عوض شد، اصلا زمان عوض شد. ببینید حضور مردم چه کرد، بله. خب بسیار عالی، جمعش کنیم. خب خانمای عزیزم، من یک صحبتی خدمت شما دارم، به نظر شما نیاز دارم که منو به هم کمک کنیم. یه بحثی الان ما داریم، بحث معاده. سه تا کتابشو خوندیم. چی بود کتابمون؟ بازگشت به هستی، خواب، قیام و قیامت، درسته؟ برجلو دیگه چهار تا شد دیگه، الان کتاب چهارم خواهیم بکنیم دیگه. سه تا که خونده بودیم. بحثی حاج آقا پناهیان کردن، بسیار بحث عالی است. ما الان برای بچه های سال بالا که گذاشتیم خیلی لذت بردن. من برای شما میذارم، هر کجا که به نظرتون اومد کفایت میکنه به من بگید خاموشش کنید. چرا میخواید بحث بذارم؟ چون بحث معاد باید به گونه‌ای باشه که در من در جا تأثیر بذاره، نافذ باشه، تأثیرگذار باشه، و واقعا کتاب حضرت استاد چنین قابلیتی رو داره. مگر اینکه چیه؟ ما خودمون یه مقدار بسته باشه، جا نداشته باشیم که اینا هضمش کنیم. این خیلی اشتها رو زیاد میکرد، خیلی قشنگ بود. الان برای با اینکه اونا بحث منشون تموم کردن، عبور کردن، ولی بحث بسیار تاثیرگذار بود. سلام میتونیم برای شما بزنم؟ با اینکه الان خب بالاخره ما این ور سال بکنم سه جلسه دیگه بیشتر کلاس نداریم. بله، به غیر از امروز، چون اون چهارشنبه آخرش که میخوره به عمر عید، به آستانه عید میخوره. سه تا داریم. چون این بهمن که تموم شد، تو اسفند سه تا چهارمش هم میره اونور. یه نگاه کنیم ببینیم. من اینو برای شما بذارم و بعد انشاءالله چهار تا میشه. خب پس بذاریم. خب اینو صداشو بی زحمتی کنم از بچه ها بیان تنظیم کنن. خانوما این صدا اینو تنظیم کنیم که اینا، اگرم که صداش میبینین کمه میتونیم به اینجا رو، اگرم میخواین که مثلا با همگی بریم اینجا دور هم بشینیم گوش بدیم، اگر هم تو راحتین همینجوری. چون من پایتختی مینویسم، دیدید دیگه وقتی درست در نمه بزمن دونم و بزمن 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 رو پخشش رو بکنم. نه سفر هم سفر
جلسه دهم از مبحث نقش تربیتی معاد در قرآن، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد و آله
الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی العظیم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. متاسفانه چهره دین و برداشت عمومی مردم از دین اصلا درست نیست، نه اینکه خوب نیست، جذاب نیست، کاملا این چهره و برداشتی که از دین در میان مردم هست یک برداشت غلط و غیر معقول، غیر واقعی. ادبیاتی هم که میخواد دین رو به مردم معرفی بکنه متاسفانه ادبیات اصلا مناسبی نیست، یعنی بسیار غلط اندازم هست. من دیگه نمیخوام با مقدمه چینی گسترده برم سراغ موضوع، آخرش رو بگم که نکاتی که روزهای قبلم بعضا بهش اشاره کردیم یه جنبندی ازش اراده بشه. هر کی رفت سراغ دین داری باید مردم بگن این رفت دنبال خوشگذرونی، این درست بشه، دقیقش همینه. ولی ابدا کسی اینجوری برداشت نمی کنه، اتفاقا برعکس برداشت میکنه. شما فکر نکنید اگر ما بخوایم این برداشت ایجاد بشه باید این مقدار تزیین کنیم دین رو و جذاب حرف بزنیم، نه، باید درست حرف بزنیم و هر جوری از دین حرف بزنیم این برداشت منتقل نشه، نه اینکه جنبه‌های تبلیغی و اصول نمیدونم ترویجی رو رعایت نکردیم. نه، حتما جور غلطی از دین صحبت کردیم. توجه به معاد، چرا این رو عرض میکنم؟ توجه به معاد از روز اول که مرور کردیم اومدیم جلو چیکار میکنه با آدم؟ امروز دیگه تیر خلاصی رو بزنیم، از فردا انشاءالله یکمی معنوی صحبت بکنیم، یکمی آثار توجه به معاد در این دنیا رو سه چهار تا از اهمش رو با هم گفتگو کردیم تو این روزها جمع‌بندی میکنیم. یه موردش هم امروز عرض بکنم، انشاءالله از فردا دیگه تا یکی دو جلسه هم بیشتر باقی نمونده، ولی بگذاریم تو رو آثار معنوی توجه به معاد. ما الان تا الان تو این روزها 10 شب داریم از آثار دنیایی اینجایی معاد صحبت میکنیم، چه روحی چه مادی، ولی همش به درد دو زندگی دنیا میخوره. کسی وقتی به معاد بیندیشه آدم بزرگی میشه و این سعه وجودی پیدا کردن و این ظرفیت پیدا کردن بهترین وسیله برای بهتر زندگی کردن. هر بد رفتاری، هر تنگی خلقی یا نمیدونم مشکل روحی ناشی از چیه؟ ناشی از کوچیک بودن آدمه. اینو دیگه روزهای اول با هم دیگه صحبت کردیم. آدم ها بزرگ بشن خوب میشن و همه خوبی ها ناشی از بزرگ شدنه. چی آدم رو بزرگ میکنه؟ بدون جایگزین معاد. حتی ما این عبارت رو 2 بار من یادم تو این دهه گذشته گفتیم، با شما در میون گذاشتیم. اگر کسی اعتقاد به معاد نداره و این دین هم دین رو اصلا قبول نداره، خدا هم قبول نداره، یه روانشناس باشه. چی میاد میگه؟ از قرآن به قرآن نگاه بکنه. میگه چی؟ میگه من نمیدونم معاد هست یا نه، اما طرح جالبیه برای تربیت شخصیت انسان ها. اینجوری باید بگه. به این دلیل معاد کلاس داره، معاد شیکه، معاد پیشرفته است. معاد یک روش تربیتی فوق‌العاده است، در حالی که باز من این مثال رو هم روزهای قبل 2 بار زدم، یعنی یادم میاد چند بار گفتم. الان تو فیلم هامون بخوان رو معاد کار کنن، به فکر معاد باش و به چه کاراکتری میگن؟
ای گفتیم
احسن با یه مادر بزرگی، ننه جون من آخرت یادت نره، هیچ وقت این لفظ رو نمیگذارن در زبان یک مدیر تو صنایع پیشرفته، در زبان یک استاد دانشگاه، در زبان یک مثلا چی بگم، همین تیپ های شیک و هوشمندی که تو جامعه داریم. شاید ما معاد رو بد توضیح دادیم و قطعا هم همینجوری. ادبیات و حوزه میدونید بیشتر ادبیات کلامی قدیمی که دنبال اثبات معاده، نه دنبال توصیف معاد و بیان آثار اعتقاد به معاد. کلام بیشتر دنبال اثبات معاده و رفع شبهه برای معاد، در حالی که خدا شاهده به قرآن قسم انسان ها بیش از اثبات معاد به توصیف معاد احتیاج دارن. چرا میگم به قرآن قسم؟ چون قرآن خودش 99% به توصیف معاد میپردازه و به قرآن قسم اکثر درس های معادی حوزه غیر مسیر قرآنه. البته اون درس ها وظیفه خودشون دارن انجام میدن. یک دکتر متخصص قلب دنبال چیه؟ این همه درس خونده برای چی؟ برای اینکه یک کسی گرفته که قلب پیدا کرد اون رو علاج کنه. ای به درد همه مردم که نمیخوره که. و ولی زب متخصص هم هست دیگه، واقعا کار حساسی دستشه. یه عالم علم کلام هم معمولا اینطوریه، حالا نه همه بخش های کلام، تخصصش خیلی بالاست، ولی کسی قلبش مریض شده باشه، تو شبه تولید کرده باشه، اون جوابشو میده. ولی آموزه های او به درد همه مردم نمیخوره. یک چهار رومه، یک سوم آیه های قرآن درباره معاده، ما برای یک صدومش هم کتاب علمی نداریم. این رو خودت بخون. شاید اگر ما میتونستیم بیایم فاصله زبانی مردم رو با معاد حل کنیم، فاصله فرهنگی و ادبیاتی مردم رو با معاد حل کنیم، و بعد معاد اندیشی رو میآوردیم تو تعلیم و تربیتمون، میآوردیم تو محافل معنویمون، حداقل تو مساجدمون. کارش تنها کسی که تو این کشور حسابی انجام داد شهید دستخیب بود. کشتنش، واقعا کشتنش، یه چند نفر اول انقلاب کشتن، حسابی انتخاب کرده بودن، شهید مدنی، شهید دستخیب، شهید قاضی، کشتنا. امام جمعه های عارف رو دونه دونه زدن، اصلا یه چیزایی بودن اینا. اثباتشه نفی معدا نمی کنه، نمیخوام از بقیه بگم نبودن، ولی خب این چند تایی که زدن خیلی صاحب دل بودن. اینا بیشتر شاگرد های عرفانی یا مکتب امام بودن یا کلن خودشون عارف بودن. معاد آدم از حقارت در میاره، و صریحا عرض کنم برخی از علماء برجسته در حوزه مخالف درس اخلاقن. یعنی حرفا چی میزنی؟ شما ببینید همین روش قرآن که تربیت بر اساس معاده، اینو برید خود به خود همه اخلاقیات درست میشه. خود تو سر کار میذاری، سر دونه دونه صفت های اخلاقی صحبت میکنی. تام الان تو مردم، تو دانش آموزا، تو دانشجو، تا میگی معاد، فکر میکنه این دوباره میخواد معادو برای من اثبات کنه. نه نه، نمیخوایم معادو اثبات کنیم، اصلا معادو قبول نکن، حقیقت حقانیتشو بذار توصیف کنم این واقعیت فرضی رو. آقا فرض بگیریم، مثل فیلسوفای غربی اخیراً پیش فرض قرار میدن، بر فرض معاد باشه این آثار رو داره، قد زیباست، وقت تصورش تصدیقش رو لازم میاره. بعضی چیزا رو تصور بکنه آدم دیگه نمیتونه این کار بکنه. تو تا آخرش بگو که ببین معاد اگه باشه اینه، اصلا از اگه تو کوتاه نیه ها، ولی کامل که توصیف بکنی میگه ببین اینایی که گفتی اصلا نمیتونه نباشه. درسته، معاد انسان رو بزرگ میکنه. چیز دیگه ای که گفتی اینه که عقل انسان رو چقدر رشد میده، چقدر زیرک میکنه آدمو، چقدر باهوش میکنه آدمو. اینم گفتیم روح انسان بزرگ میشه دیگه، بعد میگردیم به اون بحث. عقل انسان رو خیلی خیلی زیاد میکنه، و بعد گفتیم این برای مدیریت های کلان جامعه چقدر لازمه. مثلا مدیر باید سیس آلت و رعاست سعت و صدر، یا مدیر باید بنزه تمام آدمایی که تو جامعهش تحت پوشش هستن عقل داشته باشه، بعد معاد این کارو میکنه. یه روزی مردم یه حرفای خنددار تعهد تخصص هست میگن، البته اگر تخصص فنی مراد نباشه، تخصص مدیریت مراد باشه. اینا رو میزن دور، این چرت و پرتا چی میگی؟ کسی معاد اندیش باشه ذاتن توانمندی مدیریت خواهد داشت. چرا؟ چون معاد علم نشرح لک صدرک، سه صدر به آدم میده، خدا به پیغمبرش سه صدر داد، آلت و راسته سعت و صدر. بعد معاد همینجوری گشادگی در سینه انسان، در نگاه انسان، در روح انسان ایجاد میکنه. بلند همتی. عقل و ناس انظرهم فی العواقب، هرکی دور اندیشی پیدا میکنه معاد این کارو میکنه. و مردم کسی معادو زیاد باور نداشته باشه نمیذارنش مدیر، نه به خاطر اینکه مؤمنن، به خاطر اینکه میخوان خراب نشه، کار خراب نشه. ما الان میشینیم تو هواپیما، مگه فرق میکنه برامون خلبان کی باشه نماز میخونه یا نه؟ والا به خدا ما که تا حالا اصلا هیچ وقت خودم اینقدر حزب اللهی نبودم که بخوام میگم آه این خلبان نماز میخونه یا نه. خلبانی باید بلد باشه، مدیرم باید دوراندیش باشه. دوراندیشی هم قطعا بدون معاد پدید نمیاد. از من زرتشتی هم باشم، نمیدونم نامسلمون هم باشم، خدا میگم تو رو خدا جون مادرت، مدیر باید معادندیش باشه. از این بیمعادا، از این بیمانا انتخاب نکنی. اینا زمان امام زمان علیه السلام دیگه جزو بدیهیات عمومی مردم میشه. و آقا بدون این که زور بزنه زن حکومتش، یه حکومت ماه روی برداشتی که مردم دارن، اثر دیگه معاد چیه؟ دیروز صحبت کردیم بزرگترین مشکل حالا این اثر سوم که بگم، جمله اول صحبتمون معلوم میشه بیشتر. اثر سوم معاد چیه؟ ما چند تا آیه قرآن دیروز خوندیم آخر سر؟ 10 تا شد یا 8 تا خوندیم؟ بیشتر هست، من گفتم بیشتر هم هست، ولی خب 8 تاشو خوندم برای شما. که میفرماد فیها ما تشتهی الانفس، مثلا تو معاد هرچی دلت بخواد حال میده خدا درباره معاد و بهش به هوای نفس آدم. بعد روانشناسی ثابت کرده تخیل نعمتی که بناس بهش برسی مراکز لذت رو در ذهن تو بیشتر فعال میکنه تا رسیدن به یه لذت. خوندم متنشو اینجا یا نه؟ خب مراکز لذت رو فعالتر میکنه. آقا باور بفرمایید یه وقتی معاد اندیش ها و معاد باور ها قیافه نگیرن بشه، شما فکر کنید شما اینا خیلی دارن زجر میکشن، خیلی باید خدا بهشون پاداش بده، دست از دنیا برداشتن، اینا دارن بیشتر کیف های شهوانی میکنن تا من و شما. ببخشید من عرضم براخره شعره اون تجربه چی میگه؟ کسی باور کنه معاد شهوات درش مطلقا آزاد مطلقا متنوع برای همیشه جاودانه است. یه جمله دیروز گفتم، خودم داشتم قصه میخوردم که نمیتونم شرحش بدم، وقت نبود دیگه، هی آخر سر میده. از شهوات این دنیاش هم 10 برابر لذت میبره. من نمیدونم، ما خیلی وقتا حالا نمیدونم تو جلسه ما دوستانی هستن به این حرفا برسن، خیلی حرفا ما داریم با تست های روانشناسانه، چه روانشناسی اجتماعی چه انواع و اقسام گرایش های روانشناسی، قابل اثبات از نظر تجربه. یه مقدارشو غربی ها تست زدن، ما اینا رو بالا منبر میگیم، یه مقدارشو نزدن، به ذهنشون نرسیده، ولی ما میتونیم این کارو بکنیم، بعد به مردم جهان اعلام کنیم، به مردم جهان بگیم این تعلیمات دینی ماست، میگه لکم دین و کم ولی دین، ولی بگیم این روانشناسیه. حالا من یه نمونه شوشم، بعد ما خواستیم مؤسسه بزنیم که این تستای روانشناسی رو انجام بدیم، که آقا بگیم با علوم تجربی ببین انسان چجوریه. بعد دیدیم که یه دونه تست رفتیم بزنیم، دیدیم اوه 100 میلیون تومان، ما اصلا 100 میلیون تومان تا حالا تو عمرمون ندیدیم یه جا، باید بدیم برای این تسته که انجام بگیره. وقت دشمنان ما برای نابود کردن ما قرر و قرر همینجوری تست های مختلف میزنن تا بیان پدر ما رو در بیارن. من نمیدونم تو ایران جایی هم هست غیر از اینکه تستای اونا رو بیایم اینجا به هم دیگه آموزش بدیم، خودمون هم تست هایی بزنیم که تو جهان بتونیم اینو اثبات کنیم، نگر اینا بومی هست. حالا دیگه بیان ما فهرستی از این تست ها رو بدیم برن بزنن، خیلی هزینه میبره. حالا یه نمونه شو شما بگم. آقا بحث دیروز چی بود؟ فیها ما تشتهی، در بهشت هرچی دلت بخواد. بعد فرمود ولدینا مزید، ما بیشتر هم میکنیم تازه، یعنی تو هرچی تنوع داشته بخوای اونجا هم بهت میدم. بعد تموم شد دوباره من یه کاری میکنم سورپرایزت میکنم. بعد یه آیه دیگه قرآن بود که ما روزهای قبلتر خوندیم، میفرماید هیچ کس اونجا خسته نمیشه، فکر نکنی از اون تنوع اونجا خسته بشه. در نقطه مقابل دنیا به شدت خسته کننده است. اگه کسی میخواد خسته کنندگی دنیا رو ببینه، یه کمی با معاد کار کنه، دنیا براش خسته کننده میشه. بعد دنیا رو به چه دلیل تحمل میکنه؟ این حرف مهمیه من دارم میزنم. دنیا رو چرا تحمل میکنه؟ نه، از دنیا بیشتر لذت میبره، از عیاشا بیشتر، از عیاشها. به قول امیر المؤمنین در نامه به مردم مصر فرمود متقین از مترفین بیشتر لذت میبرن از دنیا. مترف کسی که پول خرج میکنه عیاشی کنه. بعد فرمود متقین از سلاطینی که زور میگن برای اینکه پول در بیارن، قارت میکنن برای اینکه پول رو باش عیاشی کنن. بعد فرمود متقین از اونا بیشتر لذت میبرن. علی علیه السلام روانشناسه، قطره ای که حرف نمیزنه که واقعا اینجوریه، واقعا اینجوریه. حسرتشو بخور، تازه این امیرالمومنین حرف زدی. و این مومن نباید کیف بکنه. اومد مهمون امام صادق علیه السلام شد، یه غذای خورد بزنتی، داشت میمرد از شدت خوشمزدگی غذا. نمیدونم حضرت چه طرحی براش ریخته بود، این غذا رو چجوری درست کرده بود. بعدش هم آقا فرمود خب خوردی نوش جونت، خوشمزه بود. گو آقا من اصلا تو عمرم نخوردم و ابدا هم نخواهم خورد، عجب غذایی بود. بعد یه دفعه بزنتی هم آدم اهل دل بود، منتها میزو نبود دیگه، هنو دیگه باید تربیت بشه رشد کنه. چشماشو عشق گرفت. آقا فرمود چی شد؟ گفت یاد روز قیامت افتادم که خدا میخواد از نعمتاش از من سوال کنه، نمیتونم جواب بدم. آقا امام صادق فرمود از این نعمت غذایی که خوردی میخواد سوال کنه؟ گفت آره دیگه، ولت رو سالون نعن نعیم. آقا فرمود این که از این که سوال نمی کنه خدا، که اینا برای شما دوستان ماست، لذت های دنیا مال شماست، ریخت و پاش کرده خدا زیر پاتون، اینا رو که سوال نمی کنه. گفت پس از چی سوال می کنه؟ فرمود اون نعمتی که سوال می کنه از محبت ما اهل بیته. این قضا که موشه جونت، فکرشو نکن. بعد من میخوام به شما بگم چی؟ خدا وقتی که از شهوترانی و شهوترانی هایی که به هیچ وجه نمیشه در متنم توضیح داد، من یکی دو سه مرتبه گفتم نمیشه با صدای بلند اونا رو توضیح داد، باید بری بخونی. یک شهواتی اون طرف هست، من بررسی کردم هیچ کی ذیل اون آیات اصلا اشاره هم نمی کنه. خود گرفتی گرفتی، نگرفتی بیخیال اصلا حرفشو نزن.
بدیه،
چی ازش نمیشه گفت، اصلا بده بگی. این شهواتو خدا چرا تو قرآن اینجوری صحبت میکنه؟ یک، خب معلومه میخواد ما جذب بشیم به اونجا. دو، لذت های دنیا از چشممون میفته. سه، این سومی خیلی مهمه. وقتی تو باور کنی لذت های اون دنیا رو، ضمن این که اسیر لذت های اینجا نمیشی، بیشتر هم کیف میکنی. اینو چیکارش میکنید رفقا الان شما؟
قبل از اینکه یه توضیح روانشناختی در این باره بدم، یه مثال بزنم. کیا اربعین رفتن؟ دستشون رو بلند کنم ببینم چند نفر داریم. خب الحمدلله، خوب، جمعیت خوبی داریم. اونایی به اونایی که نرفتید اینا رو بگید. انصافا اربعین شده کسی بره اربعین به خاطر اینکه غذای تورایی بخوره؟
میشه.
واقعا خیلی بیمزه است کسی در مورد اربعین یا اینو بگه. من آخر صحبت هم یادم باشه که یه نفر که برای قضا رفته بود اربعین، قصه شو بهشون بگم. باشه؟ یادم میندازی؟ آره. حالا ولی هیچ کی به خاطر قضاش نمیره. آینی که دستتون رو بلند کردید، اربعین عشقش به خاطر اون پیاده روی و امام حسینه یا به خاطر قضاهاش؟
جواب
بگی؟ پیاده روی. آیا اربعین که شما میرید همون قضاها که هست انصافا خوشمزده ترین قضاهای عمرتون هست یا نیست؟ چی شد الان؟ پارادوکسیکال نشد؟ بله؟ قضاهای اربعین شد خوشمزده ترین؟ هیچی هم به این به خاطر این قضا نمیره اونجا؟ میفهمن مردم اینو؟ مردم جهان؟ میفهمم؟ من میگم معاد با تو این کارو میکنه، یه کاری میکنه معاد، تو به خاطر یه چیز دیگه زندگی میکنی، حرکت میکنی، میری جلو. اعتنایی نداره کسی میره اربعین به قضا، ولی قضاش هم خوشمزه تره. آه پس ای خوشمزه تره، تو به خاطر قضا رفتی ای ساندیسی. نه بابا، چی بگم آقا؟ خب تو باید بیه اربعین ببینی اینو. مثال زدم خوب یا نه؟ بفرمایید. آیا کسی میره اربعین به خاطر چایی عراقی خوردن؟ خب معلومه که نه. میشه تو آشپزخونه خودش هر کسی میتونه یه چایی رو حدیث کنه، نیم ساعت بجوشه و نه یه من شکر توش بریزه میشه چای عراقی. ولی آقا اونجا نمیدونم این چایی که بخوشنش اینجا نمیخوره، میگه بابا اینجا تو جوشوندی چایی رو، نباید که بذاری بجوشه دم بیاد. بعد مثلا رنگش اینجوری هم که دیگه نباید بشه، شکر چرا اون وقت اونقدر میریزی؟ حاضر نیست بخوره. اونجا میخوره، بعد براش از بهترین شراب دنیایی هم لذت بخشتره. بعد جالبه بازم میگه من به خاطر این چایی که نمیدم. و راست میگه، شما خودتون رفتید. معاد چی کار میکنه؟ معاد یه کاری میکنه، بذارید اینجا بگم. اربعین چی کار میکنه؟ امام حسین تو سفر اربعین چی کار میکنه؟ یه کاری میکنه که همه دنیا رو میذاری کنار، میگه آقا برات پیاده میام، حاضرم گرسنگی بکشم. و واقعا راست میگی، سختی بکشم، درسته؟ اربعین یه کاری میکنه، دنیا رو میذاری کنار، بعد سر راه دنیا هم سبز میشه، خوشمزه تر از همه دنیاهای دیگه است. چه جوری میشه؟ حالا یکم توضیح روانشناختی بدم. معاد ما رو نسبت به این دنیا زده میکنه، بعد جالبه این فلان فلان شده یه مؤمن به معاد از این دنیا زده شده، بعد از این دنیا بیشتر هم داره لذت میبره. عجیبه به خدا. یه مثالی که یک کمی به ذهن آدم نزدیک بشه. نمیدونم شده برای شما یا نه، اگه نشده فرض کنید با دقت تمام یه اتاقی توی یه کوهستان جنگلی خیلی خوب، مشرف به دریا از طرفی، مشرف به رودخانه زیبا از طرف دیگه، مشرفه به جنگل یه طرف، دیگرش هم مشرفه به یه شهری در اون دور دست. هر کدوم یه زیبایی داره دیگه، رودخانه یه زیبایی داره، جنگل یه زیبایی، دریا یه زیبایی، شهر هم یه زیبایی. یه اتاقه که خیلی کوچولو موچولوی اون بالا گذاشتن، از پله یه بالکن قشنگی هم گذاشتن. آقا اینجا برو شما تفریح هفته، برای میشی میری یه نمه هم هوا سرده مثلا. خب شما میزی از پله ها بالکنم یه چای میخوری و اینا، اصلی شب شده میای داخل، میگی اوه هوا داره سرد میشه و دو تا پنجره کوچیک هم تو این اتاق هست. اتاق چقدر باشه شما حاضری بری؟ فرق میکنه؟
چند
متری میخواد؟ 12 متر باشه اشکال نداره که. جا بشی 6 متر. نه ما 12 متر. 9 متر دیگه معامله رو به هم نزن. 3 متر. 9 متر اتاق بهت دادن. دیوارا هم بالا، پرده هم انداختی رو، دو تا پرده کوچولو پنجره کوچولو این ور اونور. اصلا مهمه پنجره داشته باشه نداشته باشه؟ اصلا تو به من هم چه جایی بده اصلا پنجره نداشته باشه؟ حالا ولی با شما داریم ارزونتر بهتر حساب میکنیم مشتری بشی، دو تا پنجره هم داشته باشه. پرده رو انداختی تو این اتاق، وقتی که میخوابی کسی احساس خفگی بهش دست میده؟ بله. کسی احساس تنگ و تاریکی بهش دست میده؟ بله. جرأت کن حرف بزن دیگه، بگو نه. چرا؟ چون هر لحظه هم که این دیوارا رو میبینی میگه الان صبح میشه میرم، چه منظره ای دور من هست. و اصلا فکر میکنی از همین الان تو اون فراخی هستی که اصلا انگار دیوار نیست هیچ. همین اتاق 9 متر گفتی؟ 9 متر رو بکن 12 متر. پنجره هاش 2 تا بکن 4 تا. ولی توی یه زیرزمینی که راه رسیدن به اون زیرزمین یه راپله خیلی طولانی بدبو متعفن باشه، یکی از پنجره‌هاش رو به چی باشه؟ رو به شوتینگ مثلا یه ساختمون. یکی از پنجره‌هاش هم که رو به بوتون آرمی دیوار. بعد میگنش یه شب اینجا استراحت کن، همون اتاقا با همون پرده با همون فرم دیوار. وقتی میری اونجا میخوای بخوابی چه حسی داری؟ حس خوبی داری؟ بله؟ اصلا بابا 4 متر اتاق بزرگتر شد، میگی باشه بابا چه فرقی میکنه اتاق اتاق دیگه، تو که اونجا تو بالا توی همچی اتاق خفه خوابیده بودی. میگی باشه، ولی پشتش من میدونستم چیه. مگه تو تو تصور پشتش خوابیدی؟ تو رو تخت این اتاق خوابیدی؟ میگی نمیفهمی تو؟ این ذهن رو من چیکار کنم که میدونم پشت این طرف چه خبره؟ آقا اون اتاقه که بالای کو یو پی بی سی گذاشته پنجره، صدای دریا که بهت نمیرسه، صدای جنگل هم بهت نمیرسه، اینجا هم یو پی بی سی بوی فازر هم بهت نمیرسه. بگی بخواب دیگه. آقا فرق میکنه. سنسورها رو بذارن بالا سرت، کاملا تمام لحظاتش بین این بالا و پایین فرق میکنه. یه ادعاهایی بکنم اشکال نداره دیگه، اگر هم کسی مسخره کرده میداد، همین حرفا رو پیغمبرا میزدن مسخرهشون میکردن. اونایی که معاد و باور دارن تو دنیا زندگی میکنن، تو اون اتاقکه زندگی میکنن که دورشون فیها ما تشتهل انفس. اونایی که معاد ندارن چی؟ معاد نداره، میدونه یه روزی بمیره کجا میبرنش، درسته؟ بله یا نه؟ خب مثل اینه که پنجره رو باز میکنه پشت شوتینه، شوتینگ ساختمونه، بعد توش مرده میندازن. مثلا شوتینگ یه بیمارستان باشه مرده ها رو میندازن همونجا پایین. این لذت میبره از دنیا؟ دروغ میگه والله اگه بگه لذت میبره. دروغ که اون ناق نیست گلو آدم رو بگیره خودم خفه بشه که لذت میبره. لذت نمیفهمیم یعنی چی. لذت میبره علکی خوشه سر همدیگر رو شیره میمالن، غمهای پنهانش نابودش میکنه. یکی از دلایل علاقه بعضی ها به موسیقی، و حالا شما بگو موسیقی بد، همینه. موسیقی در روایت آمد، بگو موسیقی بد. موسیقی صدای ناله اهل عذابه، خیلی باهاش جور در میاد. آخه همینه، روحش در عذابه، پشت اون پنجره شوتینگه، خبری نیست. بعد هی دیزاین اتاقش رو عوض میکنه. بارو بابا تا ما که میدونیم تو خوش نمیگذرونی. نه خودش اعتراضی نداره. خب نداشته باشه این آدم فرق نمی کنه با اون آدمی که دورش اون باغه هست، باقی که چرت کنم دریا و جنگل و فلان، این دوتا با هم فرق نمی کنن؟ بدم اون کنتر خدا انکار واقعیات که نباید بکنی که. نه این سلیقه شده که همینجا خوبه تو دخمه، بارو جمع کن تو هم چرت و پرت میگی. بالاخره انسان دیگه، انسان فقط دخمه و اون دشت و صحرا رو نمیبینه. خدا با معاد تو قرآن میدونه چی کار میکنه؟ میگه ببین پشت این پنجره الان در رو باز کنی میدونی چه نسیمی بهت میخوره؟ اینقدر میگه اصلا تو هر شب که بخوای بخوابی برم این پنجره بزنم اونور، هر شب خواب بهشت میبینی. پس همون سوره واقعه بخون بخواب که خوشگل ببینی. دو سه مش توصیف بهشته. میگه عزیز دلم بنده یه جگر خودم، فکر نکنی تو همین دنیای کوچولو هستی که این کره زمین و اینا و اینا، خیلی پنجره رو واکنی اصلا قوقاییه. هی هر شب میگی خدا یه پنجره رو واکنم، میگه نه حالا صبر کن. بعد با میدونی خدا هم چیز دیگه است، کلامش اثر داره. میدونید اینو اثر داره؟ فکر میکنی چرا جواب میدی شما؟ تا حالا روش فکر نکرده بودی؟ این صاحب نفس ها همه بنده های خدا. خود خدا چقدر صاحب نفسه؟ خود نفسه. آره وقتی که از بهشت برای تعریف میکنه میفرماد یه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بگو این آیاتو بخون، تصرف میکنه تو ذهنت، اصلا میخونی یا فهم و جنت و کمن قدر آها فهم فی هامون امون، بوی بهشت به مشامت میخوره. مثل همون بالا که یه بوی دریا و جنگلی هم فهمه هم هست، مثل این که فهم و جنت امیر المومنین فهمود امیر المومنین مبالغ گونیست می تبلیغات چیه امیر المومنین؟ امیر المومنین فرمود فهم و جنت و کمن قدر آها فهم فی هامون امون، مون امون مغزش رو زیر دهنش احساس میکنه. اون چند روزه تو اون اتاقه خیلی خیلی براش جالبه، و اون پایین تو دخمه هی دیزاین اتاق عوض میکنه، اون بالا دیگه اصلا به دیزاین احتیاج داره؟ بگید جواب بده، اعتراف کنید.
خانه کوچک
فاطمه. پس چرا دیزاین خونتون اینقدر عوض میکنی؟ مگه اتاق تو دو دخمه است؟ در کن دیزاین میخوای چیکار؟ تو که میدونی پشت این پنجره چه خبره؟ بعد جالبه تو اون دخمه که بری پایین غذا خوردن مزه میده؟ کمک کنید عزیز من. نه بهترین غذا مزه میده تو اون بالا، نون خشک مزه میده. یه اصلا چی من بگم دیگه؟ ما اصلا چیزی لازم نیست بگم، شما اصلا خودتون استادید ماشاءالله. معاد چی کار میکنه؟ آیاتشو دیروز خوندیم، هر چی دلت بخواد اونجا هست. اونجا اقترب از ساعه که خیلی نزدیکه، یک تلق میگره ماهری هم هست خداوند متعال، چون در محضر خودشون هست غیبت نمیشه و اصلا این عیب نیست و اتفاقا درست هم هست. میفرماد ساعت که نزدیکه، آخ تو دلتو صاف کن برو قرآن بخون. میفرماد ساعت نزدیکه، ساعت نزدیک میشه و واقعا هم نزدیکه. حالا انشالله موقع جان دادن من اگه باشم بیام خدمتتون عرض میکنم، میگم که کوتاه بود زندگی دنیا. نه میگه آره به خدا.
چقدر؟ نصف روز.
آره به خدا جواب بدی. یا اون موقع بهت گفتم انشالله حالت خوب باشه بتونی جواب بدی. کوتاه بود؟ داری میرون برای پنجره؟ بعد از پنجره میخوای نگاه کنی یا از در بری بیرون؟ نه دیگه در داریم میریم دیگه کلن. و میدونی که اولین حسی که هر کسی پیدا میکنه بعد از مردن چه حسیه؟ حس پرواز، جاذبه رو ازش میگیرن. اینو کتاب ها نوشتن در این باره، یعنی یه نمیدونم قدرت پرتو فیلم هم ازم برایش ساختن. تو فیلمای غربی هم که میذارن همینجوری طرف از این قله میره اونجا، ازم یه حس قشنگی داره. خوابش هم خیلی ها میبینن، یعنی خواب میبینن دارن رو هوا پرواز میکنن، حرکت میکنن، خیلی حس قشنگیه. برداشتتون از دین چیه؟ هر کی معاد و باور کرد بیشتر خوش گذرون. ای زرنگ من تا حالا بگم این دیندارا دارن عجب خودکشی میکنن، دلم داشت براشون میسوخت، مسخرهشون میکردم، میگفتم اینا ببین خودشون رو محروم کردن. نگو زرنگا بیشتر خوش میگذرن. چه قیافه هم میگیرن، یه قیافه عرفانی میگیرن اینجوری. نه ما نمیخوایم. خب تو دیگه نمیخوای که بخوای، اصلا لازم نیست که بخوای. چی میخوای؟ طرف رفته تو اون ویلایی که بهت گفتم، چی بود اسم این ویلا رو کجا بگذاریم؟ چی بگذاریم؟ چی بگذاریم؟ اون ویلای خیالی که گفتم. رفته تو اونجا میگه والا ما رفتیم اونجا یه لقمه نون و پنیر خوردیم. کوفتت بشه همون نون و پنیر هم نباید میخوردی. اونجا نون و پنیر باید میخوردی، اما هوا رو که میخوردی کافی بود. چقدر قیافه زخت میگیره. من الان دارم این روایت امیرالمومنین صحبت میکنم. ببینم، خواستم بگم که آیا یک بی وجدان هست در جلسه ما که بگه من دارم تبلیغاتی صحبت میکنم، یادت دیم خب بی وجدان میگم بده. آیا یه نفر هست تو جلسه ما بگه من تبلیغاتی دارم صحبت میکنم؟ این سخن امیرالمومنین. فرمود مترفین، از مترفین بیشتر لذت مادی میبره. جوانایی که میخوان عروسی کنن، الهی عروسیتون هزار برابر لذت بده بهتون. فقط تو دخمه داشتید عروسی کنید، میدونی اصلا برید همون اتاق بالاییه، یه ذره کوچیکتر هم باشه بیخیال، ولی اونجا باشه فرق نمیکنه.
اون وقت همسر
عزیز و نازنین حمید سیاهکاری با خانمش میرن یه اتاق میبینن، یه خونه میبینن 120 متر، دو خوابه مفصل، طبقه بالا شیک نوصاف به فلان نقطه شهر، با فلان میلیون پول پیش و فلان مقدار اجاره. میان خونه، همسرش یه تلفن بهش میزنن، به خانمش میگه که این دوستم میگه من پول پیش خونه ندارم، میخوام که خانمان برم چیکار کنم، پول نصف کنیم به اونم بدیم. میگه باشه این کارو بکن. پول نصف میکنن، با پولشو میرن تای شهر یه خونه کهنه قدیمی و کثیف اجاره میکنن، چون پولشون میگه نمیرسیده. که مادر شوهر از دران رسید باز این همینطور گور داره، خیلی جوری زندگیه، تو چجوری قبول کردی اینجا زندگی کنی؟ چند روز میرفته با دستمال و مواد شوینده میشسته خونه رو، بس که کثیف بوده، دیواراش کثیف بوده، پلاش کثیف بوده. یه پیرزن پیرمرد مسنی سوار کنید و دیگه سوار بالا رجب داده بودن و میگفت برای ما اینقدر این مطلوب بود و به ما خوش گذشت، این کتاب بس بمیخونی شما و به ما خوش گذشت و ما کیف کردیم از این زندگی. چطور بود؟ چون توی دخمه زندگی نمیکرد که احساس کوچیکی کنه، پشت شوتینگ باشد و من مرده بیارن و بوی تعفن بیاد، تو بهش زندگی میکردن. چی؟ و این یکی شب عروسیمون چی؟ محسن از همه ماشین ها جلو زد، همه ماشین ها رو عقب گذاشت. گفتم نکنی کار کنم داره مردم سرکار بزا. گفت نه کیف داره. دوی دوی در وسط ماشین ها کچه پس کچه رو ما از همه که جدا شدیم اومد زیر آسمون و همین دالو خواهد خواهد نشده بود گرفته بود ازش دیگه. اومد گفتش که اما وقت دعاه. بخواه چه دعایی بکنی؟ دعا کرد که من شهید بشم. خانم میگم دو اشکم ریخ، گریه کردم، گفتم آمین راضیم. کی میاد اون موقع جمعه ترگول مرگو خوشگل؟ حالا میدونی دو خانمش آتولیه رفته بوده، آزمش چیز آراشگاه رفته بوده، کلی لباس خریده بودن پوشیده بوده، با همه اینا میره کنار خیابون میگه شما دست. چرا؟ برای که باقری میگیده میخواسته در باشه بره، نمیخواسته از پنجره نگاه کنه. ببین چقدر فرق داشته. عروسیشون تو کجا بوده؟ تو بهشت بوده، فقط ها تو خونش نشسته بوده. این چقدر فرق میکنه، چقدر فرق میکنه. خب ادامه بدیم بحثو.
یه نفر اومده بود میگم حاج آقا ما سر سفره عقد گفتیم قرآن بخونیم، قرآن رو شروع کردیم بخونیم. به خانومم گفتم خب قرآن رو تفعال بزنی، یه ذکر بگیم ببینیم خدا چه سوره ای رو میاره. بعد سوره آوردیم، سوره الرحمن در اومد. ایام جنگم بود، میخواست بره جبهه. گفت حالا این یعنی چی؟ گفتم حالا خوندید یا نه اونو؟ گفت آره خوندیم، خیلی قشنگ بود، حس خوبی داشت و اینا. گفتم الرحمن عروس سوره های قرآنه، خدا بیچاره خیلی تحویلت گرفته. بعد که میدونی هیجان انگیزترین سوره قرآنه، هی مکرر رو فبعی آلا ارب بکن ماتو کذبان، کی میخواد بگه اینا دروغه؟ کی میخواد اینا رو تکذیب کنه؟ کی میخواد اینا رو تکذیب کنه؟ کی میخواد اینا؟ من میخواد به تعداد این سوره بگم به شما الان بگم، میگی که چقدر تو هیجان زده شدی و به خدا چی میگی؟ فبعی آلا ارب بکن ماتو کذبان، فبعی آلا ارب بکن. رفقا خوش بگذرونید، معاد رو باور کنید، خوش میگذرونید. چرا اینجوری به من نگاه میکنید الان؟ یعنی الان منتظر چی هستید مثلا من چی بگم دیگه؟ چرا با تعجب نگاه میکنید؟ چرا یه کمی عمیق نگاه میکنید؟ بعد دیگه بسته دیگه، اینا رو که میدونستیم ما الان داریم خوش میگذرونیم، بقیهش رو بگو. ما که الان داریم خوش میگذرونیم. خب چند تا روایت براتون بخونم به چه هدفی. واقعا آجا خوب اومدی تسعی کنی تلقیم کنی به ذهن ما که پشت این دیوار اون چیه بگو، دریا و رودخانه و جنگل و اینا، خوب سعی کردی تلقیم کنی. حالا ما اگه این جلسه اینجا پذیرفته باشیم و اینجا بریم بیرون که میبینیم تو همون دخمه ایم، ولی خب حالا تو سعی تو کردی. اولا بنده متاسفانه اصلا هنر ندارم، اینا کار هنرمنداست که به فیلم و سریال تبدیل بشه. یک. ثانیاً من واقعاً تلقین نکردم، اگه خدا و پیغمبر و امیرالمومنین علی علیه السلام هم داره به شما یه حرف رو میزنه، واقعاً تلقین نیست. ثالثاً چند تا روایت برای شما بخونم. ببخشید دیگه این روایتاشو میخونم دیگه، این هرچیشو از من تا حالا قبول کرده باشه یه حرف سوم بود دیگه، اصلا از من قبول نمی‌کنی. حالا یه حرفی که میخوانم بزنم دیگه هیچ کس قبول نمیکنه. اگر معاد و باور کنی یه دنیای بزرگی پشت سر این اتاق کوچک دنیایت درست میشود، سختی این اتاق کوچک را راحت تحمل میکنی و لذت هایی که تو این اتاق میبری مضاعف میشود. و اگر آن دنیای بزرگ را پشت سر این دنیای کوچکت باور نکنی، از این اتاقی که درون یک دخمه است پنجرهش رو شوتینگ مرده ها باز می شود لذت نمی بری. اگه گفتی لذت می برم خالی بندی. این قسمتشو خیلی میخواستم توضیح بدم، شأن جلسه شما خیلی بالاتر از این حرف هست. انسان هایی که معاد و باور ندارن اون دنیای بزرگ که پشت سرشون نیست ناراحتن، ناراحت، غمگین، افسرده، نامتعادل، بیمار. نه داره زندگیشو میکنه. چی میگم دیگه؟ چی میگم؟ از بس همه ناراحتن هیچکی نمیفهمه کی ناراحته کی ناراحت نیست. همه ناراحتن جز معاد اندیش ها، جز اونایی که پشت این پنجره رو دیدن چه باقیه. بقیه که معاد اندیش نیستن تا حالا پنجره رو باز کردن بفهمن پشت پنجره شوتینگه، میدونن جرات نمیکنن باز کنن. میشینن تو اتاق تو اون دخمه میگن بیاد حرفی از پشت پنجره نزنیم. خودتون رو گول میمالید سر خودتون رو. این حرفایی که تا الان زدم باورش سخت داره؟ سخته یا نه؟ بیا حالا میل خود. اگه کسی این حرفای منو قبول کرده باشه یقینا حرف بعدی رو دیگه به این سادگی قبول نمیکنه. خیلی زوره اون حرف بعدی که میخوام بزنم، خیلی انصافا زور داره پذیرفتنش. اون چیه؟ اون اینه که اگه تو معادندیش بشی، پشت اتاقت به جای شوتینگ و بوتین آرمه ته یه دخم تو زیر زمین، پشت اتاقت میشه چی؟ باغ اوراق. درسته تا اینجاشو گفتیم؟ یه اتفاق دیگه هم میفته. اگه معادندیش بشی، خود به خود متراژ این اتاقت بزرگ میشه، به خود اتاقت هم بزرگ میشه. بشه اون نونه پنیر که واقعا کوفتت بشه اگه بالای اونجا هم نون پنیر هم بخوری، ممکنه نون بوغلمون هم بیاد. مگر اینکه تو هی دنبال گدا بگردی بخوای بدی به این و اون، و الا واقعیت اتاق بزرگ میشه. نه خواجه، تا الان گفتی از نظر روحی لذت بیشتر میبری و تو چون میدونی که اون پشت مثلا یه خبرهای خوبیه شادتر هستی. نه، غیر از نظر روحی واقعا متراژ اتاق تاثیر میگذاره، مقدار پولت بیشتر میشه، بالاخره مشکلاتت بیشتر حل میشه، یه اتفاقای واقعی میفته. یه خیلی سخت باورش بکنیم. خب باشه، چند تا روایت بخونم شما اهل بیت قبول داری. اینا رو فقط گوش بدید، روایت ها رو هر جوری که دوست دارید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، من کانت الاخرت و همهو، کسی که به آخرت همت به همش آخرت. خدایا چی میشه اونجا؟ با ترسهای خدا میترسه، با تشویقاش تشویق میشه. من کانت الاخرت و همهو، جعل الله و غناه و فی قلبه، خدا غنای او رو در قلبش میگذاره، از در قلبی او رو بی نیاز میکنه. گفتم که بری اون بالا یک ویلای لاکچری هرچند 9 متری دیگه بی نیاز میشی از اینکه جوج بزنی، میری همون نون پنیر رو میگی عشق، اینجا رو کسی نداره. درسته؟ جعل الله و غناه و فی قلبهی، بعد چی کار میکنه؟ همین از روانی باش کار میکنه؟ نه، و جمع له شمله و اتته الدنیا و هی راغمه، خدا دنیا رو اونجوری که دوست داره بهش میده، این دنیا رو مال تو و مشکلاتش هم حل میکنه. ای واقعا آره، پس میشه این یه راه کاسبی باشه ما بریم تو آخرت قور کنیم خدا مشکلاتمون رو حل کنه؟ بله که میشه، بله که میشه. خب اون اخلاص برای خدا عبادت، خب اون حرف رو به تو نیمده، تو اصلا این کار نیستی. تو بیا برو آخرت رو بهش جهنمش رو درش قور کن، بذار اول آدم بشی، بعدا کم کم عاشق میشی. باشه؟ بازم همینجوری نگاه میکنه چی نمیگه، هی داره فکر میکنه بپذیر حرف منو یا نه. ببین عزیز من، تو با بهشت و جهنم خدا فعلا حال کن، همون حورالعین و غلمان و اینا لباس توریشون و خیلی چیزایی که بده بگم، تو با همونا فعلا صفا کن، اون باغ و نهر و نهر من لبن و اینا، شیر بزن تو خیالت، برو یه شیرجه بزن. آقا من یه جایی تو مؤمنین میگفتم که برید تو خیالتون شیرجه بزنید تو استخرای شیر بهشت، یه نفر میگفتش که آقا سنگین صحبت کنی. جالبه، بعد از جلسه میگفت آقا یه حرفا چیه مثلا بحثای منم. معمولا تو این سوال جوابا هیچی نمیگم، وایسادم موتورشو پیاده کردم، گفتم شما پدر اسلامو در آوردید، شما نابود کردیدم چیو، خدا سبکه جلفه. حالا بعد داره نهری از شیر رو میگه برای اینکه بگه یه وقت شیرجه نزنی بدا. خب نهری از شیر رو میگه، دیوونه با لباس که نباید بپری توش. خودش داره میگه نهر از شیر، تو یه وان از شیر پر ببینی با مغز میری توش. و وقت من بهش میگم که تصور کنید یه شیرجه بزنید تو این نهر، میگه سبک چرا صحبت میکنید؟ مثلا تو چی بگم؟ از معرفت الله برای ما بگو. به خدا از خجالتش در اومدم، شما نگران نباشید. اگر تو معرفت الله یه ذره شو داشتی، چون این نهر شیر هدیه ایست که از دست محبوب بهت رسیده، همینجا در عشق خدا کنار نهر میمردی از بس عشق میریختی که خدایا تو چقدر به من محبت داری و دنبال دل من هستی. تو معرفت الله میفهمه و تو فکر میکنی کسی که معرفت الله دارن لذت نمیبرن؟ امام سجاد ناله نمیزد بفرماد و زوج نیمن الهور این سبک بود امام سجاد؟ خدا با عظمتش میگه برای طراحی کردم، بگو جونم الهی فدات شم، جونم که فکر همه چیز منو کردی، عشق منی تو خدا، عشق منی. خب اگه کسی هم و غمش همش آخرت باشه چی میشه؟ و عتت خود دنیا و هی راغمه، دنیا را هم خدا بهش میده مطابق میلت. و من کانت دنیا همه، کسی دنیا همش باشه آخرت همش نباشه، جعل الله فقره بین عینی، خدا فقر رو همیشه میذاره جلو چشمش، نه تنها همیشه احساس فقر و بدبختی میکنه که دیگه به این صورت هیچ لذتی هم نمیبره از دنیای خودش هرچند لاکچری باشه، و فرق علیه شمله و کاراش هم خراب میکنه، و لم یعتهی من الدنیا الا ما قدر له، از دنیا هم همون قدری رو میگیره که خودش تصمیم داره نه اون که اون میخواد. اون اتاق 12 متری پایینی هم خراب شد، شد 6 متر. متوجه شدید دوستان من؟ نه یواش گفتی، من یه روایت دیگه هم میخونم. میفرماید در کتاب ثواب الاعمال، من اصبح و امسا و الاخرت و اکبر همهی، شب و روزش آخرت مهمترین همش باشه، جعل الله له الغنا فی قلبهی، غنا رو خدا در قلبش، این تعادل روحی پیدا میکنه، و جمع له امره، کارش درست میکنه، و لم یخرج من الدنیا حتی یستکمل رزقه، از دنیا نمیبردش مگر این که سیرش میکنه از دنیا. توب مال تو عزیزم، اینجا هم کیف کن، اونجا هم کیف کن، هر دوتاش کیف کن. حالا اینا دیدید بعضیا زهد پیشه میکنن، خب واقعا خب روحیات خودشونه، نمیخوان بخورن ولی میتونن بخور را بندازن. بریم ادامه بدیم، یک روایت دیگه براتون بخونم. چند تا روایت از اون 4 تا روایت آوردم، اصلا نمیتونم اینها رو براتون نخونم. مثلا یه دونه دیگه شو بخونم، ان العبد اذا کان همه الاخره کف الله علیه زیعته و جعل قناه فی قلبه، و ان کان همه الدنیا افشل الله علیه زیعته و جعل فقره بین عینیه فلا یمسی الا فقیرا ولا یصبح الا فقیرا. کسی که دنیا همش باشه خدا دنیاشو خراب میکنه، کسی آخرت هم... کیا مشکل دارن تو جلسه؟ برید به فکر آخرت باشید، مشکلاتتون حل میشه. حل چجوری به فکر آخرت باشیم؟ بزن قرآن بره بخون، آیات قرآن رو خوندید عذاب شد، به ترس از عذاب، یه کمی خودتو مشغول عذاب بکن. آقا اینجوری خدا گول میخوره؟ نه، تو بزرگ میشی چون خدا گول بخوره، تو بزرگ میشی و خدا هم تحویلت میگیره. اینه دیگه، خدا مگه میخواست چیکار کنه با تو؟ مگه خدا چقدر بندش انتظار داره؟ نمیخواد بکشدش که. نه، من تو رو ساختم بزرگ بشی. چرا بزرگ بشی؟ روزای اول ما با هم صحبت کرد. عذرخواهی میکنم، وقتمون تموم شد. یه راه دیگه بزرگ شدن هم هست، یکی معاده. این از روز اول تا حالا هی با هم گپ زدیم ها، ولی اصلا نتونستیم مفصل باش برسیم. یکیش هم با بزرگانش هست و برخواست کردن. خوش به حالتون، خوش به حالمون، با امام حسین و ابوالفضل نشست و برخواست میکنیم. چه نشست و برخواست صمیمی عمیقی هم داریم. دورشون بگردم. بعضیا بودن نشست و برخاست میکردن با ائمه ولی ارتباط عمیق برقرار نمیکردن. آفرین، آفرین به شما. شما تشکرت میکنی از خدا بعد از زیارت عاشورا، اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك، الحمد لله علی عظیم رضیتی. درسته ما حضوری اول فضل عباس رو نمیبینیم ولی ارتباط قلبیمون خیلی عمیقه. تا میریم کنار نهر علقمه آتیش میگیریم برای عباس. ممکنه یک کسانی شمر و عباس فامیل بود، سالها بود میدیدش ولی هیچ ارتباط عاطفی و قلبی عمیقی نداشت. ما ندیدیمش ولی تا عمود آهن بالا میره آتیش میگیریم. قصه رو بگم براتون؟
چه قصه رو بگم؟
اینو یکی از علماء نجف برای من تعریف میکرد. زبان فارسی شکمی خوبه و خب خیلی ها اونجا زبان فارسیشون خوبه. گفت من این قصه رو اون زمانی که قبل از انقلاب با حاج آقا مصطفی میرفتیم برای بفرمایید اربعین نمیگفت، پیاده روی میکردیم. حالا شاید اربعین بوده یا نه، شاید هم اربعین بوده، الان یادم نیست. به یه جوونی گفتن که جوون لاابالی بود تو کوفه، گفتن ما چند نفریم داریم میریم کربلا پیاده روی، بیا بریم. گفته بود که نه بابا من حوصله‌ام، من همینجوری زیارتشم نمیرم بعد من این همه را پیاده بیام. می‌خواستن یه قلچماقی بوده برای خودش بیارنش. و وقت اون زمان قدیم میگفت اینجوری میرفتن، میومدن از اون راه کنار رودخانه از راه فرات، مثلا یه خونه ای بود، موکب بود، تو اون خونه میرفتن غذا میخوردن استراحت میکردن، صبح را میفتن مثلا موکب بعدی. درسته اینجوری مثلا الان میلیونی که نبود، فوقش بیان مثلا 100 نفر 200 نفر تو دو سه تا کاروان 20 نفره اینجوری میرفتن. میگفت اینو بهش گفتیم بیا، هر چی بهش میگفتیم نمیومد. بعد رفقاش بهش گفتم ببین یک غذاهای خوبی میدن، یادتون هست گفتم هیچ کی اربعین برای غذا نمیره؟ بعد گفتم یه قصه براتون میگم، یکی برای غذا رفته، یک غذاهای خوبی میدن، تو بلند شو بیا. میگفتش که بالاخره این اومد، گفت من برای غذاش میام، همون موکه به اول غذا خوردم برمیگردم، حال اینکه این همه را طولانی پیاده ندن و در بیاده تو بیا. میگه اومد و یه روز با ما راه اومد و هم نق میزد و بعد رسیدیم به موکب و یه غذای درست حسابی اون آورد و غذا رو که خورد گفت من برم. بهش گفتیم ببین هم خطرناکه، هم صابخونه در رو قفل کرده، واقعا هم همینطور بود، صابخونه در رو قفل کرده بود برای امنیت. بعد میگفتش که گفت حالا دیگه پس میمونم فردا صبح میرم. باشه بمون. میگه یه دفعه نصف شب دیدیم که بلند شده زار میزنه، پاشی بیادبی نکنی، پاهاتونو چرا دراز کردی، امام حسین اینجاست، خیلی شلوغ میکنه. بیدار شدیم بابا چته، دیوانه شدی تو؟ گفت نه به خدا الان خواب بودم دیدم امام حسین آمد حبیب ابن مظاهرم باهاشه، یکی یکی پتوها رو میزد کنار، میفرمود حبیب اسم اینا رو بنویس. به من رسید، گفتم آقا من رو زیارت داریم بدم، من برای قضا آمد. میگه امام حسین یه لبخندی به من زد، بعد فرمود حبیب اسم اینا بنویس. لبخندت میکشه واسه به یکی لبخند میزنی جون میده برات حسین. حالا به عباس وقتی میگی به نفسی انت یا اخی فدات بشم، انتظار داری عباس چیکار کنه فرات؟ شما فرمودی با صدای بلند به نفسی انت یا اخی، معلوم نیست خواهرت زینب چقدر دورش گشته تا حالا، داداشم دورت بگردم. میخوای عبا؟
خب یه سلام بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خب بیارزی خانما الهی شکر. اگر میخوایی بحث رو گوش بدین توی الان من گوشیم هست، توی سایت آجا پناهیان هست، به اسم هیئت نور، نقش تربیتی معاد. خیلی بحث زیبایی داره، 12 شب هست. یعنی واقعا برای جوان ها خیلی جذاب بود وقتی این بحث رو میکردن. خب حالا پس خانوما، ما الان با یه جاذبه دیگه انشاءالله به بحث معاد میپردازیم و انشاءالله از توصیف معاد بیشتر استفاده میکنیم تا چیه؟ شبهات، شبهه بندازیم جواب بدیم. شبهه ما این کار رو نمی کنیم، چون شبهه مال قلب بیماره. ما چه شبهه‌ای داریم در معاد؟ ما شبهه‌ای نداریم. بذاریم اول خودمون آدم بشیم، بعد بتونیم چیکار بکنیم برای جامعه درست رفتار کنیم. برنگردم به شماهایی که مردم بیزار کردید، شما هستید که مردم رو بدبین کردید. به ما اینو نچسبونن که شما مردم رو زده کردید از دین، این به ما نخورید. خب خدا رو شکر میکنم. حالا ما الان یه رو وقت داریم، میرسیم کنفرانسمون شروع کنیم. به نظر من شروعش خوبه خانمون، کلیزه بزنیم دیگه. بفرمون
اصلا ده دقیقه دوازده رو
بزنیم. آه ده دقیقه دوازده رو بزنیم. آه ده دقیقه دوازده میخوریم، چون ده و ده دقیقه کلاس میشه چی؟ ده
دقیقه
دوازده رو بزنیم. خب بخواهی شروع نکن، شدم به خاطر مثلا مشاوره بودن، دوازده شما مشاوره داشت.
میخوای من بپرسم؟
نه دیگه نمیازه، بذاری من کتابا رو بشم. خانم چه شما از پاس ناسال کتابا رو داری بیدید، کتابا رو بیدید. من بخیر دیگه رو نمیشتن کتابا خرم، ولی اینکه شما در درجه کتابا رو جدید کنید، انتخاب کنید برای خودید. کتابای ابراهیم هادی همه شون 40 درصد، کتابایی که اینجا هست مال ابراهیم هادی نیست، 30 درصد مثل سربلند انتشارات احمد کاظمیه مال ابراهیم هادی نیست، ولی چون پنهان خرید ما 30 درصد تخفیف داریم. بعد کتاب احزاریه دو این کتاب خیلی عالیه. از شهدا که نقل قول می‌کنه، چرا از علما نمی‌گید؟ این از علماست. نقل قول علما خیلی قشنگه. من رفتم دیدن یه مریض سرطانی داشتم درمانی که خیلی عالیش بود. این کتابو شام روز هر کی در من چند تا از من اون دارم. دیدم چرا چون این داستانش بود. ولی یکی دو تا آدمای عجیب غریب اومدن. چه کتابی بود؟ من فقط اون نشو خوندم. این داستان دیدم. ایشالا عاشورا مردم از خنده می‌گیرن. اشکالی نداری، بذارید بشه از آن خانی جوالی به بیشون بودی اصلا برده به خانه خلی نجا رو بگرد یک خاطر من بگیم تا خودتون جمع کنیم مثل پارسالا، تا خودتون جمع کنیم. من این نامداره کنیم، من پارسا شما رو خلی دید کنید. این کتاب 20 درصده روایت فتر 20 درصده، یعنی رو خودم رفتم خریدم توی فکر کنیم این نداره. شما همین پیز در کنیم اون تا اینا دیکیه بینم اگر که بارش این در کنم خودم رفتم خریدم اینو تعداد نخریدم. این مرکیه این چیه؟ این ابراهیم هادی 40 درصد.
نه 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 توضیح شما رو
چیه؟ خیلی بخشه این اینو شما میده بیرون کنار این که دقت قرد پیدا کنیم. ولی همین دابون آوازیه خیلی بخشه. بله بله خواهرشم دارم تو مستر بودم از بچه اولی روشنگ
اون افضایی رو گفتیم در زنم
در زنم بودیم آفتان این کتابای افضایی خیلی دیگه به خانواده اهل بیتون تصویم کرده به این روابط آسف شد و نکنه خیلی دیگه افضایی افضایی اصلا تفتیش نداره چون قیمت چند بوده؟ 20 دلار داده 14 تومن دیگه بیشتر تو تفتیش نداره به یعنی آدم باید که برای اینکه از گذشته تجربه کنه چیه؟ کتاب شکن داره بچه‌ها یا اون کشته ما نخونیم اینا این روایت فتا 20 درصد روایت فتا تحقیقش برای همه 5 درصد به من میده 20 درصد بیدیم چون من نمیخواد سوزه کنم من خودم دست مردم مردی که هیچ وقت نمیخوابیده تا خوابش میرید وست میکرده دوش میگرفته خواب پرید رفت اصلا ما نفهمیم که خوابید اصلا این طوری به وقت عجیب و خانواده عجیب این که امام گفتن حتما هر کی دون از اینا بخونه از 50 سال عبادت تصدیق میشه که ما اینا توی اون جلو گفتیم برای بچه‌ها نمیشه
استفاده کنه
هیچ وقت این کتاب کنه
میشه
خیلی بود آمیده اصلا به هیچ وقت ما تفریل نمیدن چون میدونم من هیچ چی نمیبرم از اینکه مثال یه بودم میخواده برمیم در واقع هم قیمت گفت من میشه دارم میگم هرچی میخواییم برداریم نوش جونتون خدا میدونه همچین معاد و برای آدم اینا زیمه با ترسیم میکنن
تو برای دختره در وزید در
بکنم اون یادم باشی تو سوشی یادم باشی زمان عاشقانه این یادم باشی بعدش عاشقانه
ما خواهدارم برای خبر در بکنم یادم باشی
یادم باشی یادم باشی
خیلی با ما دیگه خیلی با ما دیگه
گفته نماز رو ابراهیم حاجی ننوشته باشه 30 درصد نوشته باشه 40 درصد بچه ها کارتاتون رو جمع کردین؟
نه
جمع نکردین کارتای من لاغر خب این اسپیکر ها باید بره بالا اسپیکر ها باید بره بالا خاصی برای بچه ها بقیه شو پس بی زحمت بیه بندیم بیدیم
Thank you.